سیاس در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد جان باختگان بیماری کرونا به مرز 23,000 نفر نزدیک شد. سخنگوی دولت ایران دستکاری در بورس را تکذیب کرد. و وزارت بهداشت عراق ورود زائران خارجی 40 را ممنوع اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 2,300 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور اعلام کرد که مجموع بیماران کرونا در کشور از 390,000 نفر فراتر رفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیما لاری ضمن اعلام جان باختن 132 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته گفت:
طی 24 ساعت گذشته 132 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 22,542 نفر رسیدن.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین افزود 13 استان در وضعیت قرمز قرار دارد که عبارتند از تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جان باختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده بود. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی دستکاری در بازار سهام را بی اساس خواند و تاکید کرد که دولت از دارایی‌های مردم در بورس حمایت می‌کند. به گزارش ایرنا، علی ربیعی بروز فراز و نشیب‌ها در بازار بورس را تابع عوامل متعدد دانست و افزود حمایت از بازار سرمایه استراتژی دولت است. اظهارات آقای ربیعی در تکذیب دستکاری بازار سهام در حالی مطرح می‌شود که محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، شامگاه جمعه 14 شهریور در یک برنامه تلویزیونی گفت بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده، بازار سهام از طریق دادن اطلاعات غلط و گمراه کردن در حوزه سرمایه‌گذاری دستکاری می‌شود. شاخص بورس تهران نزدیک به 2 سال روند صعودی داشت، اما از 20 مرداد امسال به بعد چند سقوط شدید در بازار ثبت شد و به نگرانی‌های بسیاری درباره وضعیت سرمایه‌گذاران خرد در بازار بورس دامن زد. سخنگوی وزارت بهداشت عراق اعلام کرد ورود زائران خارجی 40 به این کشور ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سیف البدر تأکید کرد که هیچ تصمیم جدیدی درباره گشودن مرزها در ایام 40 به روی زائران دیگر کشورها گرفته نشده است. وی اضافه کرد که وزارت بهداشت عراق در راستای وظایف محوله از سوی ستاد مرکزی مبارزه با کرونا موظف به اخذ تدابیر لازم بهداشتی برای حفاظت از جان و سلامت شهروندان عراقی است. پیش از این ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، نیز روز دوشنبه با اعلام همین خبر تاکید کرد که پرونده 40 در عراق بسته شده است. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبلیغات و بودجه عظیمی را به برگزاری مراسمی با عنوان راهپیمایی 40 اختصاص داده بود، اما امسال شماری از مقام‌های دو کشور احتمال برگزاری چنین مراسمی را منتفی دانستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در قطعه‌های فراقانونی اعلام کرد که احکام صادره از سوی دستگاه قضایی عربستان در مورد پرونده قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، از لحاظ قانونی و اخلاقی مشروعیت ندارد. آگنس کالامار در توییتی تاکید کرد مقامات بلندپایه سازمان دهنده اعدام خاشقچی هنوز آزادند و مسئولیت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هم در احکام دستگاه قضایی عربستان اشاره‌ای نشده است. به نوشته این مقام، سازمان ملل متحد نباید اجازه داده شود این احکام فشارهایی بر پرونده خاشقچی را کاهش دهد. از سوی دیگر فخرالدین آلتون مدیر ارتباطات دفتر ریاست جمهوری ترکیه نیز با تاکید بر این که احکام صادره انتظار ترکیه و جامعه جهانی را برآورده نکرده است نوشت که همکاری عربستان سعودی در این زمینه یک تعهد قانونی است که به پیشگیری از وقوع چنین قساوت‌هایی در آینده کمک می‌کند. دادستان کل عربستان روز دوشنبه با صدور احکام حبس علیه 8 متهم پرونده این قتل را مختومه اعلام کرد. در اینجا به پایین این بخش خبری رسیدیم. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی از شما دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه تجاوز و تعرض جنسی در ایران به دلیل مسائل مالی باشید، کاری از رویا کریمی مجد. ذکر این نکته ضروری است که بگم بعضی از این روایات برای شنوندگان میتونه آزاردهنده باشه. سپاسگزارم از همراهیتون.
متاسفانه مجبور بودم که روح خودم رو بفروشم، روح خودم رو بفروشم که بتونم زندگی خوبی رو برای خودم و بچه هم بذارم.
منم اعتماد کردم و دخترم رو فرستادم، نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد.
چشترون بود مرد هیز بود، شروع کرد به مطلق انداختن از این حرفا.
گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ یعنی با هم رابطه داشته باشیم.
اما من اگه بچه هم مریض نمیشد هر جا قبول نمی کردم سیغه اجباری اون آقا بشم.
به خاطر تامین هزینه های زندگی خودم و بچه هم به خواسته کسی که مسئول این کار بود تم بدم.
رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد.
خیلی سخت بود تصمیم گیری در مورد این مسئله و اینکه من واقعا چی کار باید بکنم با اون بچه هایی که من داشتم و هزینه هایی که داشتم.
دست های زمخت بر بدنشان کشیده می شود و نفس ها در گوششان می پیچد. تپش قلب نه از سر لذت که از هراس است، هراس مردی که حالا سکاندار زندگی پاره پاریان هاست. نه جرأت فریاد کشیدن دارند و نه پای فرار که زندگیشان، نان شبشان و چهار دیواری پناهشان بسته به مردی است که آنها را در اختیار دارد. بدن رنجورشان که دیگر طاقت فقر ندارد تن می‌دهد به خواسته های مردی که زندگیشان وابسته است به یک چرخش قلمش. یک امضا می‌تواند برای آنها نان شب شود و پناه روز. آنچه می شنوید روایت زندگی زنانی است که برای به دست آوردن ساده ترین حمایت های اجتماعی مجبور شدند تا به خواسته های مردانی تن دهند که زن را تنها موجودی برای تطمیع نیازهای جنسی خود می دانند. زنانی که در پی فراخوانی از سوی رادیو فردا داستان زندگیشان را با ما در میان گذاشتند و در مقابل تنها یک درخواست داشتند: صدایشان را تغییر دهیم تا مبادا همین سخنان هم محملی شود برای آزار دوباره، درخواستی مکرر و باز آنها بمانند و همه درهای بسته. با من رویا کریمی مجد همراه شد. تنها بی پناه و رها شده، نه قانون حمایتگر زنان سرپرست خانوار در ایران است و نه جامعه، نه سرپناهی دارند و نه تکیگاهی. در هنگامه جوانی و شادمانیشان آنها را به خانه بخت فرستادند تا با لباس سفید بروند و با کفن سفید از آن بیرون آیند، اما زمانی که مرد آنکه قانون او را رئیس خانواده می‌خواند تنهایشان بگذارد، همه درها به رویشان بسته است. روایت میترا را بشنویم، زنی که برای دریافت حمایت به یکی از سازمان‌ها مراجعه کرده بود.
من یه خانم 52 ساله هستم که 10 سال پیش شوهرم که آشپز بود از دست دادم. من صاحب 3 فرزند هستم. متاسفانه شوهرم تحت پوشش هیچ بیمه نبود و هیچ مستمری از جایی یا کمکی از جای ما نمی گرفتیم. بعد از فوت شوهرم من به عنوان نظافتچی تو خونه های مردم می رفتم و کار می کردم. گاهی اوقاتم تو میمونی ها و جشناشون علاوه بر نظافت کار آشپزی هم میکردم، ولی با وجود این متاسفانه هزینه زندگی اینقدر بالا بود که کفاف زندگی من و سه تا بچه هامو نمیداد. همیشه هشتم گروه نو هم بود، میبایستی هی قرض میگرفتم.
در خانواده ای که در آن تنها مرد نانآور خانواده است، در نبود حمایت های اجتماعی از زنان، مرگ مرد می تواند سرنوشت چند خانواده را تغییر دهد. با این همه زنان تا در توان دارند تلاش می کنند تا نانی بر سر سفره خانواده کوچکشان بیاورند. زهرا از مرگ شوهر و زندگی با مادر همسرش می گوید.
من 38 سالمه، مادر یک پسر 7 ساله، با مادر شوهرم که 68 سالش با هم زندگی می کنیم. شوهرم 4 سال پیش تو تصادف ماشین کشته شد. شوهرم مسافرکش بود. ما تو محله یاخچی آباد منطقه 16 تهران هستیم. توی خونه پنجمتری که این خونه از پدر شوهرم مونده. با مادر شوهرم پسرم با هم زندگی میکنیم. شوهرم تک فرزند بود. خواهرزن دیگه ندارم. حالا هم برای فوتش همه توی خونه هستیم. این خونه کلنگی و داغونه، ولی ما راضیم. چون سخت برای سرمون داریم. مستاجر نیستیم.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مرد رئیس خانواده محسوب می شود و در این میان علاوه بر به عهده داشتن تأمین هزینه های خانواده، ولایت قهری کودکان نیز بر عهده اوست. قانون مدنی جمهوری اسلامی همچنین اختیار تعیین مسکن را نیز بر عهده مرد می داند و در قبال اینها از جمله او حق تمکین زن را در اختیار دارد. حقی که برخی مردان آن را به زنان اطرافشان تعمیم می دهند. زنان همکار، زنان ارباب رجوع، آنها در قبال انجام وظیفهشان تمکین زن را توقع دارند.
من یه خانم سرپرست خانوارم، مادر سه فرزندم. 3 سال پیش به خاطر نیاز مالی که داشتم برای گرفتن وام خود اشتغالی رفتم، ولی مجبور شدم به خاطر تامین هزینه های زندگی خودم و بچه هام به خواسته کسی که مسئول این کار بود تم بدم تا بتونم واممو بگیرم. روزای خیلی بدی بود. ماها مورد سوء استفاده قرار گرفتم، ولی نمیتونستم چیزی بگم. از یه طرف مورد تهدید قرار گرفتم، از یه طرفم از آبرو میترسیدم. مرسی که شما صدای من و زنان دیگه ای رو که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و به گوش هم رسوندی.
با اینکه سازمان‌های زیادی ادعای حمایت از زنان سرپرست خانواده را دارند و برای ارائه حمایت به زنان قوانینی متعدد تعیین کرده‌اند، اما هیچ کس از قوانین نانوشته‌شان سخن نمی‌گوید. قوانینی که تا به آنها تن ندهی نمی‌توانی از حمایت برخوردار شوی. میترا زنی است که به این قوانین از سر اجبار تن داد.
توی یه خونه‌ای که می‌رفتم برای نظافت با یه خانمی آشنا شدم که این خانم بود. جریان زندگی منه که فهمید به من گفت من تو رو معرفی میکنم که به ستاد توانمندسازی زنان. اونجا زنان بی سرپرست رو تا یه حدودی کمک میکنم و منو اونجا معرفی کرد و من رفتم تشکیل پرونده دادم. این خانم به سفارش این خانم خیلی به دردن خورم. اونجا با یک آقایی که اسم آقای پرونده من زیر دست ایشون رفت و باید ایشون تایید میکرد که آیا به من تعلق میگیره یا نه. اون اولش من قردم به نظر آدم خوبی اومد و به من گفتش که باشه من کمکت میکنم. منم خوشحال بودم که میرم به این کمکم میکنه و ولی همون موقع بود که من گفتش که من به این شرط بهت میدم که تو با من دوست باشی. من مثلا نفهمیدم، شوکه شدم. دوست باشیم یعنی چی؟ گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ یعنی با هم رابطه داشته باشیم. و من بازم نمیفهمیدم منظورش چی. گفت بودم من نمیفهمم آقای. گفت من از تو خوشم اومده و میخوام که با هم یه رابطه داشته باشیم. منم اگه حتی آدم مذهبی هم هستی سیغتون میکنم و اینا. خیلی سخت بود تصمیم گیری در مورد این مسئله و اینکه من
واقعا چی کار باید بکنم با اون بچه هایی که من داشتم و هزینه هایی که داشتم و مستجری و منو خیلی اذیت می شدم. بعد از یه مدتی تن به این خواسته دادم، دیدم هیچ راه دیگه ای ندارم.
در خانواده های سنتی حمایت های خانوادگی گاهی می تواند جای خالی حمایت های اجتماعی را پر کند. گاهی پدر و برادر یا حتی پسر عمو یا خانواده خواهر می توانند پناه روزهای سخت شوند.